Unit 15. بخش 15. Paragraph 1. پاراگراف اول. مسئله اصلی این است که در تمام این مدت آدم دیگری از درون من فریاد دیگری داشته. یعنی از وقتی حد و حصر دیوار واقعیت کشف شد و طول و عرض میدان میکروسکوپی، شاید هم پیش از آن. و این آدم یک مرد شرقی با فریاد سنت و تاریخ و آرزوها و همه مطابق شرع و عرف که پدرم بود و برادرم بود و دامادها هستند و همسایه ها و همکارهای فرهنگی و وزرا و هر کاسب و تاجر و دهاتی، حتی شاه، و همه شرعی و عرفی. و چه میگوید این مرد؟ میگوید از این زن بچه دار نشدی زن دیگر و جوانتر. و مگر میتوان کسی را پیدا کرد که در این قضیه امایی هم بگوید جز زنت؟ ولی آن مرد میگوید پس طلاق را برای چه گذاشتند؟ و تو که میخواهی مثل همه باشی و عادی زندگی کنی، بفرما این گوی و این میدان، یا بنشیند و هووداری کند. آخر زمان که نیست و خونش هم نه از خون مادرت رنگین تر است و نه از خون خواهرهایت و نه از خون این همه زنها که هر روز توی ستون اخبار جنایی روزنامه ها میخوانی که هوو چشمشان را درآورد یا رگ هووشان را زدند یا بچهش را خفه کردند. و آن مرد نه تنها اینها را میگوید بلکه با آنها عمل هم میکند. تنبانش که دوتا شد دوتا زن دارد و یک چارتاقی که خرید یکی دیگر، و یک شب اینجا و یک شب آنجا، یک دستمال بسته برای این خانه و یکی برای آن دیگری، و عیناً مثل هم. عدالت پایین تنه ای، تنها عدلی که در ولایت ما سراغ می توان گرفتان هم گاهی و نه همه جا. و راستش ادا را که بگذارم کنار و شهید نمایی را، می بینم در تمام این مدت من بیشتر با مشکل حضور این شخص دیگر خود، یعنی این مرد شرقی، جدال داشتم تا با مسائل دیگر. خیلی هم دقیق. دوتایی جلوی روی هم نشستند و مثل سگ و درویش مدام جر و منجر. و اینطور به عنوان نمونه. پاراگراف 2. پاراگراف 2. آمدیم و زن دیگر هم گرفتی، دوتایی دیگر هم گرفتی، عین برادرت، و باز بچه دار نشدی. آن وقت چه؟ آن وقتی چی؟ طلاق میدهی و به همان زن اول اکتفا میکنی، عین برادرت، یا نه عین پدرت، زن دوم را هم نگه میداری و اصلا میآوریش توی همان خانه ای که زن اولت با زاد و رودش مینشیند، پهلوی خودتان. آن وقت فرق تو با برادرمان چیست؟ مگر یادت رفته که به چه خون دلی زن دوم برادر را از نجف به هند کشیدی و به کربلا بردی و به چه خجالتی او را به دست پدرش رساندی و بعد چه کینه ها که از این قضیه به دل گرفتی؟ ول کن جانم، این حرف و سخن ها مال آدم های خیالاتی است یا احساساتی؟ باید مثل همه زندگی کرد. تا کی میخواهی ادای مبارزه را در بیاوری؟ پیر شدی دیگر. خیلی احساساتی باشی در این چهار سباه الباقی هم آب خوش از گلویت پایین نخواهد رفت. و اصلا نمیخواهی طلاق بدهی؟ نده. مثل پدرمان نگاهش دار. گفتم که، مگر نشنیدی؟ ده مگر کور بودی یا کر که وقتی سمن و پزان را می نوشتیم صدایت در نیامد؟ و اصلا مگر یادت رفتی که سر همین قضیه من و تو را با هم از عالم مذهب اخراج کردند؟ آخر بگو ببینم فرق من و تو با برادر و پدر چیست؟ خیلی ساده است. آنها آدم های دیگری بودند با زندگی دیگر. آنها هر دو روحانی بودند. نان ایمان مردم را می‌خوردند، حافظ سنت بودند و چون ددر نمی‌رفتند، ناچار تجدید فراش می‌کردند. مگر می‌شود مرد بود و 60 سال آزگار با یک زن سر کرد؟ یعنی می‌گویی اگر ددر بروی مسئله حل می‌شود؟ آخر خیلی ها هم هستند که مذهبی هم نیستند و ددر هم می‌روند و زن‌های طاق و جفت هم می‌گیرند یا پشت سر هم زن عوض می‌کنند. رسم روزگار همین است. من هم یکی از آدم‌های روزگار، مگر چه فرقی با آنهای دیگر دارم؟ چرا خودت را به خریت می‌زنی؟ اصلا درد تو همین است که آنچه می نویسی بیخ ریشت می ماند. تو زندگی می کنی که بنویسی، آنهای دیگر بی هیچ قصدی فقط زندگی می کنند. حتی بچه دار شدنشان به قصد نیست، حاکم بر حیات آنها غریزه است، نه زورکی غم خوردن. به همین دلیل تو نه ارضای خاطر آنها را داری، نه اطمینان خاطرشان را، نه قدرت عملشان را. تو قدرت عمل را فقط برای صحنه روی کاغذ گذاشته ای. ببینم نکند تو هم داری برمیگردی به همان مزخرفات که نوشته ها یعنی بچه ها. داری خر میشوی حضرت، نوشته ها که جان ندارند. کلمه را هر جور بگردانی میگردد، اما بچه به محض اینکه 18 سال شد توی رویت میایستد. ها باریکلا، همین را میخواستم بگویی. آخر گاهی میبینم دور برد میدارد که نوشته اگر جان ندارد جان میدهد و از این مزخرفات. دست کم خودت این را بفهم که یا باید زندگی کرد یا فکر، دوتایی با هم نمیشود. پس چطور من و تو با هم و جلوی روی هم نشسته ایم؟ اولا برای اینکه همیشه نفر سومی میان ما وساطت میکند، و بعد برای اینکه هنوز هیچ کدام من از میدان در نرفته ایم. پاراگراف 3، پاراگراف سوم. به همین جور پس از آن خودکشی یک ماه آزگار این دو شخص جلوی روی هم نشستند و بحث کردند و کردند، ولی بیفایده. و در این مدت همریش من سرتیپ شد و بعد هم آخرین فصل کتاب عزاداری را با جلد قطور یک سنگ مرمر ظریف و خوشتراش روی قبر خواهرزن انداختیم و بعد من خودم تنها روانه سفر شدم. دری به تخت خورده بود و 5 ماهه و شروع از پاریس. ماه اول در پاریس معقول بودم و مطالعات فرهنگی و گزارش های مرتب و کتاب های تازه و حرف های تازه و دیگر اباطیل. اما به سوئیس که رسیدم دختر مهماندار چنان زیبا بود که پای شخص اول لنگید و شخص دوم شد اختیاردار کار تن و افسارم را گرفت و کشید به همان جاها که از هر لر دوغ ندیده ای باید سراغ گرفت. تنعم از آزادی پایین تنه ای، تنها تجربه ای که ما شرقی ها در فرنگ از آزادی می کنیم. 15 روز در سوئیس بودم، 3 روز آخرش زوریخ، که یک مرتبه یاد آن اولدوفردی افتادم با پیغمبری هایش و همیان گچی کمرش. گفتم سراغش را بگیرم ولی پیدایش نبود و همین جوری شد که روز آخر رفتم سراغ یک طبیب دیگر، دکتر باور، ژنیکولوگ، درست عین دوتا ورد. اما جوان بود و بگو بخند. دیوارها خیلی زود ریخت و باز تمنای نزول اجلال حضرات اسپرم و باز میدان میکروسکوپی و باز همان یکی دو سه تا در هر دو میدان. و بعد تحقیقات از حالات پدرم و مادرم و زنم و بعد معاینه پایین.